الرحمن الرحيم والمستغاث به يخفض بلامها ويفتح لألفها ولا لام فيه نحو يا لزيد ويا زيداه. در جلسه سابق سخن در سر این بود که ما میباید به منادا چه سهمی از اعراب یا چه سهمی از بنا بدهیم. گفتیم که برای منادا پنج حالت هست و در این پنج حالت در سه حالت منادا معرب به اعراب نصب خواهد بود و در دو حالت مبنی خواهد بود، مبنی بر چیزی که اگر معرب بود با آن چیز رفع داده می شود. به این تفصیل که گفتیم منادا اسمی که بعد از حرف ندا واقع میشه، منادا یا مضاف است یا شبه مضاف است و یا نه مضاف است و نه شبه مضاف، که به اون چیزی که نه مضاف است و نه شبه مضاف به اون گفتن مفرد. پس بنابراین منادا یا مضاف است یا شبه مضاف است و یا مفرد. مفرد یعنی اسمی که نه مضاف است و نه شبه مضاف. خب و اما خود مفرد یا معرفه است و یا نکره. خود نکره هم یا نکره مقصوده است و یا نکره غیر مقصوده. بنابراین در تقسیم نهایی، در آخرین تقسیم وقتی بشمونیم، میبینیم برای منادا پنج حالت پیدا شد. در سه حالت از این پنج حالت، یعنی در چه حالاتی؟ یعنی وقتی که منادا مضاف است یا شبه مضاف است یا مفرد نکره است، اما چه نکره‌ای؟ نکره غیر مقصوده. در این سه حالت گفتن منادا معرب است، معرب به اعراب نصب. و اما در دو حالت باقی مانده، یعنی یکی هنگامی که منادا مفرد است و نکره اما نکره مقصوده، یک جا هم وقتی که منادا مفرد است ولی مفرد معرفه. در این دو جا هم گفتن که میباید معرب ندانید بلکه مبنی، و اما مبنی که بر چه؟ گفتن مبنی که بر چیزی که اگر معرب بودن با آن چیز رفع داده می شدن. اگر منادا معرب بود، معرب می بود، با چه چیزی رفع او رو نشان می دادید؟ حالا هم با همون چیز بنا او رو نشان بدهید. پس مبنی است بر چه حرکتی؟ مبنی است بر چه چیزی؟ مبنی است بر چیزی که با آن چیز رفع او را نشان می دادید اگر مرفوع می بود. اگر معربی بود به اعراب رفع، با چه چیزی رفع او رو نشان میدادید؟ با همون چیز هم الان بنا رو نشان بدهید. این سخن درباره منادا. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم و از روی متنم خونده بودیم. و اما امروز راجع به مستقاسم به گفتن که مستقاسم به چه اعرابی دارن. من اعراب مستقاسم به رو به تفصیل در جلسه سابق گفته بودم که مستقاسم به یعنی منادایی که برای نجات از شری اون رو فرا می‌خوانیم. این منادا که بهش میگیم مستقاس یا بهش میگیم مستقاسم به، این منادا از نظر اعراب چگونه باید باشه؟ از نظر اعراب بگم، گفتیم که مستقاسم به یا مستقاس یعنی منادایی که او رو ندا می‌کنیم، او رو میخوانیم برای اینکه ما رو از شری نجات بدهد، ما رو از مصیبتی رهایی بده. ما برای چنین منادایی که بهش میگیم مستغاث یا مستغاثم به، ما برای این دو تا حالت در نظر گرفتیم. گفتیم که اگر ادات استغاثه شما لام مفتوحه باشه، اون وقت در اون حالت مستغاث شما معرب خواهد بود یا مبنی؟ معرب. معرب به چه اعرابی؟ به اعراب جر. چرا؟ چون اون لام مفتوحه‌ای که ادات استغاثه است لام حرف جر است، بنابراین ما بعد خود رو مجرور خواهد کرد. و اگر ادات استثناء لا ادات استواصل لام مفتوحه نباشه بلکه الفی باشه که در آخر در میاد، اون وقت در اون حالت مستقاس مبنی خواهد بود، مبنی که بر فعل. حالا این رو میخواییم بخونیم، این رو جلسه سابق هم گفته بودیم دیگه، تکرارش نمی کنیم. والمستقاس یعنی همون چیزی که گفتیم، میتوان گفت مستقاس یا مستقاسون به، هر دو میشه میتوان گفت. والمستقاسو یا والمستقاسو به فرقی نیست، این از نظر اعراب و بنا چگونه است؟ میفهمان والمستقاسو به یخفزو بلامه ها، والمستقاسو به و مستقاسون به یخفزو، یعنی چه یخفزو؟ یعنی یجر رو، یخفزو یعنی یجر رو، مستقاسون به یخفزو مخفوز میشود، یعنی یجر رو، یعنی جرداده میشود، جرداده میشود به وسیله کی جرداده میشود؟ بلامه ها، یعنی بالام کی؟ بالام استقاسه، بالام استقاسه جرداده میشود. چرا با لام استقاسه جرداده می شود؟ برای اینکه لام استقاسه حرف جر است، از حروف جره و حروف جر ما بعد خودشون رو مجرور می کنن. پس بنابراین والمستقاسو یا والمستقاسو به، مستقاس یا مستقاسون به یخفزو مخفوز می شود، یا یجر رو مجرور می شود. فرق می کنه خفز و جر به یک معناست، یخفز و یا یجر رو مخفوز می شود یا مجرور می شود. به وسیله چه چیزی مجرور می شود جر پیدا می کند؟ بلامه ها، به وسیله لام او، لام او یعنی لام استقاسه، این ها برمیاد به استقاسه، بلامه ها یعنی بلام الاستقاسه. یعنی اگر شما بر سر مستقاسون به لام استقاسه در آوردی، وقت نیست این لام استقاسه از حروف جر است، ما بعد خودش رو مجرور می کند. و اما و یفتح لالفها ها، و یفتح لالفها ها، و همین مستقاسون به فتح پیدا می کند، مفتوح می شود لالفها ها، یعنی لالف استقاسه، برای الف استقاسه. پس فرق این دو حالت این است که اگر شما بر سر مستقاس بر سر مستقاسون به اگر شما لام مفتوحه در آوردید، گفتم این لام همیشه ابداً میباید لام مفتوحه باشه، یعنی ل. شما اگر بر سر مستقاس بر سر مستقاسون به لام مفتوحه در آوردی، ل، این لام مفتوحه از اون جایی که یکی از حروف جر است، ما بعد خودش رو چه میکنن؟ مجرور. و نتیجه این میشود که مستقاسون به اگه بر سرش لام مفتوحه در بیاد، اولا معرب است نه مبنی، و ثانیا معرب است به اعراب جر. این یکی. و اما در حالت بعدی، در حالت بعدی یعنی وقتی که مستقاسون به شما لام مفتوحه بر سرش در نیامده است، بلکه الفی در آخرش در اومده است، که باز این الف هم میگه الف استقاسه، این الف در آخرش در اومده است، وقت در اینجا چه هست؟ در اینجا میباید شما اولا معربش ندانید برخلاف حالت سابق، بلکه باید مبنیش بدونید، اونم مبنی که بر چه؟ مبنی بر فتح. چرا مبنی بر فتح؟ به خاطر اینکه الف همیشه ما قبل خودش رو مفتوح میکنه. پس اختلافشون در اینجا دو قسم اختلاف است، اولا مستقاسون به در حالت اولی معرب است ولی در حالت دومی مبنی. وقت در حالت اول هم که معرب است، معرب است به اعراب جر، ولی در حالت دومی بناش بنای بر کسر نیست، بلکه بنای بر فتحه. والمستقاس به یا والمستقاس یخفض و بلامه ها، یعنی بلام الاستقاسه، و یفتح لالفه ها، و فتح داده می شود به الفه اش، یعنی به الف استقاسه. وقت میگن آیا همون رو دیگه دیروز هم خدمتتون عرض کردم، آیا میشه ما برای مستقاسون بهمون هم لام مفتوحه بر سرش در بیاریم هم الف در آخرش؟ جلسه سابق گفتیم هرگز نمیشه، یا باید لام مفتوحه در بیاریم و الف در آخرش در نیارید، یا الف در آخرش در بیارید و لام مفتوحه بر سرش در نیارید، قابل جمع نیست. یا باید بگید یا لزیدن، یکی، یا باید بگید یا زیدا، این دوتا، ولی یا لزیدا مثلا محال است، نمیتونید بگید. وقت میگن و یفتح لالف ها و مفتوح میشود با الف استقاسه ولا لامفی. این واو واو حالی است و حالا که لامی در او نیست، یعنی وقتی الف استقاسه در آخرش در اومد دیگه لام مفتوحه در اولش وجود نخواهد داشت، نمیتونه با هم اجتماع پیدا بکنه این دوتا. این وابش هم واو حالی است و یفتح لالف ها و مفتوح میشود به وسیله الف استقاسه و حالا که لا لامفی و حالا که لامی هم در او نیست، یعنی دیگه اگه الف استقاسه در آخرش در آوردید یه لام در ابتداش در نمیتونید بیارید. من پس نبا مثل چی؟ نه و یا لزیده ای زید به دادم برس، یا و یا زیدا، یا ای بازمونم یعنی ای زید به دادم برس. البته ایشون نمیشتن یا زیدا، شما همتون ها دارید در آخره؟ بله. عادتا یه ها در آخره چی اضافه میکنن؟ مندوب. دقت فرمایید حالشون در اینجا نمیشن بماند، ولی این ها هاییست که در آخر مندوب می افزاین، نه در آخر مستقاس، نه در آخر مستقاس و به. خب ول علم المفرد الموصوف بابن او ابنتین مضافن الى علم آخر یختار و فتحه. خب حالا اگر مستقاس شما این گونه شد که اگر منادای شما عضو خواهد، باز برگشتیم به بحث منادا، بحث ندا، اگر منادای شما این گونه بود که ببینید آقا یه حرف ندا داشتیم، این حرف ندا، بعد از حرف ندا چی هست؟ منادا. ولی این منادا منادای علن، پس اول یه حرف ندا داشتیم، طبعا هر چیزی بعد از حرف ندا قرار بگیره چه هست؟ مناداست. حرف ندا داشتید بعدش مناداتون، ولی مناداتون علم بود. بعد از منادای علمتون یا کلمه ابن یعنی پسر رو داشتید، یا ابنه یعنی چی؟ یعنی دختر رو داشتید، و بعدش باز یه علم دیگه داشتید، علم دیگر، علم دیگری داشتید. مثل چی؟ مثال بزنم. حرف ندا مثال میزنیم، مثل یا داشته باشید، یا که حرف ندا هست، حرف ندا، یا بعد از حرف ندا گفتیم مناداست، اما اینجا باید منادای شما منادای علم باشه، مثل یا زید که منادا منادای علم است، یا زید. بعد از زید هم یا ابن رو داشته باشید یا ابنه. البته در اینجا ما مجبوریم فقط چی رو داشته باشیم؟ ابن. بخواد اینکه زید پسره نمیتونیم بگیم ابن، باید بگیم ابن. میشه یا زید ابن، و بعدش هم یه علم دیگری میباید باشیم. مثل چی؟ مثل امر. وقت یعنی ای زید پسر امر. خب ای زید پسر امر. خب وقت در اینجا گفتن اعراب رو چه باید کرد؟ اینم یه اعراب گفته است که خودش فرمودن دیگه، بحثی نداره. فهمان که پس بنابراین باید یه تکرار میکنم بابا، اگر منادا شما، باز از بحث اومدیم بیرون ها، از بحث استقاسه، باز برگشیم به بحث ندا، در اما در اینجا هی مدقت بکنیم، ما چون هی رفت آمد میکنیم توی این مباحث، یعنی هی میریم به بحث ندا برمیگردیم به استقاسه، میریم به من ندا به صلاح باز ندا، باز برمیگردیم به ندبه، به همین حالت باید دقت کنیم در هر موردی مدلیم که از چه بحث صحبت میکنیم. فرض بکنید که ما حرف ندا داریم، مثل فرض کنید یا، بعد از این حرف ندا هر چیزی واقع شد چه خواهد بود؟ منادا خواهد بود، اما منادای علم باشه، مثل زید. بعد از یا زید داشته باشید که مناداست، ولی منادای علم. بعد از این منادای علم هم یا ابن داشته باشید یا ابنه، یا پسر یا دختر. منتها البته معلومه اگر منادا مذکره باید حتما چی داشته باشید؟ ابن. اگر منادا مؤنثه باید چی داشته باشید؟ ابنه، بنت. و بعدش هم یه علم دیگری داشته باشید، مثل امر که علم دیگری است. اگر این شرایط همه آماده شد، اون وقت این این سخنی که الان میگیم صادق خواهد شد. میفهمید که ول علم المفرد، ببین آقا ول علم یعنی میباید علم باشد، دقیقا مثل زید که زید چه هست؟ علم هست. میفهمید ول علم و علم مثل زید، المفرد علم هم علمی باشد که به ما بعدش اضافه نشده باشد، مفرد باشد. یعنی چی؟ یعنی مضاف یا شبه مضاف نباشد. این الموصوف ببنن او ابنتن که وصف شده باشد، این منادای علم مفرد وصف شده باشد یا به وسیله کلمه ابن یا به وسیله کلمه ابنه. پس والعلم المفرد الموصوف بابن او ابنتن، یعنی و علم مثل زید که علم هست، معرفه مهم نیست، مهم این است که از اقسام معرفه ها چه معرفه باشه؟ علم باشه. والعلم المفرد، علم مفرد، نه مضاف نه شبه مضاف. الموصوف بابن او ابنتن که وصف شده باشد، این علمی که مفرد هست وصف شده باشد یا به وسیله کلمه ابن اگر مذکر است اون منادا، یا به وسیله کلمه ابن اگر چه است مؤنث است. تازه الموصوف بابن او ابنتن موصوف باشد به وسیله کلمه ابن یا ابنه، اونم مضافن الى علم آخر. تازه یک ابن و ابنه ای که به علم دیگری چه شده باشن؟ اضافه شده باشه، مثل این ابنی که در اینجا به چی اضافه شده است؟ به امر، که عربم امرم علم دیگری است. پس مضافن الى علم آخر اضافه شده باشد به علم دیگری، دقیق فرمایید، به علم دیگری هم اضافه شده باشد. خب وقت در اینجا چی؟ در اینجا فرمان یختار و فتحه، اختیار می شود فتحش. یک چنین علمی که با تمام این شرایط حالا میخواد اعراب بش بدید، اولا معرب نخواهد بود در این حالت، بلکه چه خواهد بود؟ مبنی. اون هم مبنی که بر چه؟ مبنی که بر فتح. بنابراین باید گفت چی؟ باید گفت یا زیده ابن امرن، یا زیده ابن امرن. چرا؟ چون گفتیم اولا یک چنین علمی مناداست، اونم مبنی که است، اونم مبنی که بر فرد. بنابراین گفت باید گفت یا زیده مبنی که بر فرد، مبنی بر فرد. اما ابن امرن چی؟ امرن که معلومه، امرن که مضاف الیه و بنابراین میباید امرن باشه. و اما ابن چه اعرابی پیدا کرده است؟ ابن در حقیقت اعراب نصب پیدا کرده است، نه اعراب فتح، اعراب نه فتح بلکه نصب. یعنی میخوام بگم ابن دیگه اینجا مبنی نیست، بلکه چیه؟ معربه. ولی معرب به چه اعرابی؟ معرب به اعراب نصب. آقای باید دقت بکنن، فرق از میان این زید و این ابن، درست از همینو میگید یا زیده، هم اینو میگید ابن، نه، ولی فرقشون در این هست که زیده که میگید این مبنی است بر فرق، بنابراین زید مبنی است، اما علامت بناش چیه؟ فتحه. پس مبنی است و مبنی بر فتح، اما کلمه ابن هم شما میگید ابنه، ولی چه است؟ ولی این معرب است به اعراب نصب، این مبنی است به بناء فتح، این معرب است به اعراب نصب. امرن هم که چون مضاف الیه هست طبعا میباید مجرور بمانه.
استاد
باست
آقاسی بعد
هم
گفت
یفته،
اونم مبنی
میشه. بله دیگه، اصلا هر وقت میگن آقا یفته و یا یکسر و یا یوزمو، اینا مبنیه بر چی منظورشونه؟ مبنیه بر فتح، مبنیه بر کسر، یا مبنیه بر زم. ما اصلا حالتهای اعرابی رو با این الفاظ نمیگیم، ما حالتهای اعرابی رو با چی میگیم؟ با رفع و نصب و جر و جزم، اینا چهار حالت اعرابن. ولی وقتی گفتید فتح یا کسر یا زم یا سکون، نه حالتهای چیه؟ نه حالتهای بناییه، حالتهای بناست، نه حالتهای اعراب. دقت فرمایید. پس آقایون باید دقت بکنن که یه نکته، دو تا نکته ظریف در اینجا هست. این نکته اولش این هست که ما اینجا میگیم یا زیده، ولی یا زیده که میگیم زید رو در اینجا مبنی میدانی، مبنی که بر فتح میگیم یا زیده. اینجا هم میگیم ابنه و اینم پس ابنه میگیم، ولی فرقش با این است که این مبنی که بر فتح هست، ولی این چیه؟ این معربه، ولی معرب به اعراب چیه؟ نصبه. دقت فرمایید، معرب است به اعراب نصب. خب اگه معرب به اعراب نصب پس چرا تنوین نداره؟ اگه معرب به اعراب نصب باید تنوین داشته باشه، میگیم تنوینش رو به خاطر چی از دست داده؟ به خاطر اضافه شدنش به امر. این نکته اول. نکته دوم هم آقای باید دقت بکنن تو اینجا که خود مصنف کتاب فرموده بودن روش تاکید میکنیم و اون است که اساسا آقا هر وقت کلمه ابن یا ابنه داشتی اینا برای ما بعدشون صفت هم و عوض میخوام برای ما قبلشون چه هستن؟ صفت هم. یعنی وقتی میخواییم جمله ترکیب بکنید این ابن برای زید میشه چی آقا؟ صفت و زید برای ابن میشه چی؟ میشه موضوع. همه وقت دوتا کلمه ابن و بنت یا ابنه پسر و دختر این دوتا هم وقت برای ما قبلشون صفت هم و ما قبلشون برای اینها در حکم چه هست؟ موصوفه. بنابراین باید تمام قواعدی که درباره موصوف و صفت میگیم درباره این دوتا صرف بکنیم. این هم میخوام پس میفهمان که ولعلم المفرد و الموصوف و ببنن او ببنتن علم این که مفرد است نه مضاف نشده الموصوف ببن او ابنتن و وصف شده است این علم به وسیله ابن یا ابنه، یعنی ابن یا ابنه برایش چی هستن؟ صفت هستن که این وصف شده است به وسیله ابن یا ابنه. وقت در صورتی که ابن و ابنه هم باید چی باشن؟ یه حالتی داشته باشن و اون که ابن و ابنه هم باید مضافن الى علم آخر، باید مضاف به علم دیگری باشن. در فهمت؟ مضاف به علم دیگری باشن. وقت در این حالت فرما چی؟ در این حالت فرما یختار و فتحه، یختار و اختیار می شود چی آقا؟ فتحه، اختیار می شود فتحش، یعنی می باید بگید یا زیده. خب وقتی میگن اختیار می شود فتحش، خود کلمه اختیار نشون میده که یه حالت دیگه ای هم هست یا نیست. آیا گفتن یجب و فتحه او یا گفتن یختار و فتحه؟ گفتن یختار و فتحه. اگه فرموده بودن یجب و فتحه یعنی فقط چه حالتی هست؟ فقط حالت فتحه. اگه گفته بودن یجب و فتحه یعنی فقط و فقط حالت فتحه. اما گفتن یختار و فتحه یعنی فتحش اختیار می شود، یعنی ما من مصنف یا کسانی مثل من اختیار می کنند فتحش رو. مگه بچه دیگری هم هست؟ بله بچه دیگری هم هست و اونم زمه، زمه هم درسته، ولی ایشون میگن به نظر من کدوم بهتره؟ فتح بهتره. آقایون دقت بکنن وقتی تا میگن یختارو، خود کلمه یختارو نشون میده که یعنی حالت دیگری هم قابل قبول هست، ولی بازم چی رو من مصنف انتخاب میکنم؟ پس بنابراین آقایون دقت کنن ایشون نفرمودن یجب و فتحهو. اگه گفته بودن یجب و فتحهو یعنی فقط برای زید چی واجبه؟ فقط فتح، هیچ چیز دیگری برای زید جایز نیست، فقط و فقط برای زید یک راه وجود داره، اونم فتح است. اگه فرموده بودن یجب و فتحهو یعنی فتحش واجب است، و اگه میگفتن واجب است یعنی دیگه هیچ راه دیگه‌ای نداره، فقط باید مفتوحاً بخوانیم. اما نفرمودن یجب و فتحهو، فرمودن یختار و فتحهو، یعنی فتحش اختیار میشود از طرف من یا کسانی که مثل من باشن. ما فتح رو اختیار میکنیم. وقتی میگن فتح رو اختیار میکنیم یعنی چیز دیگری هم هست، ولی ما اون رو خودمون شخصا اختیارش نکردیم. اون چیز دیگر چی آقا؟ زمه. پس در این حالت شما هم زیده میتونید بخونید مبنی که بر زم، یا زیدو بخونید مبنی که بر زم، یا زیده بخونید مبنی که بر فتح. ولی ایشون میگن من کدومش رو قبول میکنم؟ مبنی بر فتحش رو. بنابراین از خود لفظ یختارو معلوم است که یه چیز دیگری هم وجود داره، ولی اون چیز رو مصنف و کسانی مثل مصنف اختیارش نکردن. اون چیز دیگری که مصنف و امثال او اختیار نفرمودن اونا چی هست؟ اون مبنی بر زمه. پس مبنی بر زمه هم یه بچه دیگه است. یعنی شما اینو هم مبنی بر فتح میتونید بخونید یا زیده، هم مبنی بر زم یا زیدو. دقت فرمایید. ولی با این همه مصنف میفرمان من در میان مبنی بر فتح و مبنی بر زم، مبنی بر فتح رو اختیار میکنم، انتخاب میکنم. این از این. یه نکته دیگه هم باز در مورد این بگیم، نکات ریز. نکته دیگه این که علاوه بر این شرایط که مصنف گفتن، یه شرط دیگه هم در مورد این هست و اون که میباید میان این علم و ابن و ابنه بعد چیزی فاصله نشه. یه شرط دیگه هم هست که مصنف نفرمودن و اینو دقت باید بکنید. تمام این حرفا وقتیه که یه شرط دیگه هم داشته باشید، یعنی علاوه بر این که منادا علم است و علاوه بر این که علم مفرد هم هست، یعنی مضاف شبه مضاف نیست، و علاوه بر این که صفتش کلمه ابن یا ابنه هست و علاوه بر این که اون ابن یا ابنه باید به یک معلم دیگری اضافه شده باشه، تازه یه شرط دیگه هم میخواد، اون که میان اون ابن و ابنه و اون علم ما قبلش چیزی فاصله نشده باشه، یعنی میان زید و اون ابن یا میان هند اگه بود و اون ابنه ای که بعدش میاد باید چیزی فاصله نشه. معلوم هست با این هم هست. نه ممانند یا زید ابن عمره، این البته یا زید ابن عمره میتونید بخونید، ایشون میخوان من این رو اختیار کردم. و اما والمنون و ضرورتن، حالا ببینید آقا ضرورت، آقا هر وقت در ادبیات گفتن ضرورت منظور چه هست؟ آقا شعر. وقتی اگه کلمه اختیار رو گفتن فعل اختیار هم اینجوریه، فعل اختیار وقتی میگن در نثر، اما وقتی میگن فعل ضروره یعنی در کجا؟ در شعر. چرا؟ چون در نثر آدم دست و دلش بازه، کاملا مقتدر بر سخن هست، بهش میگن به نثر میگن اختیار. ولی در شعر دست و پای آدم بسته میشه، خود آدم دست و پای خودش رو میبنده، ولی خب دیگه که بسته باید ببنده، وقت بهش میگن ضرورت. حالا در ضرورت، حالا ببینید آقا اگر یه کلمه ای باید مبنی که بر ضم باشه، کجاها آقا ما منادا مبنی که بر ضم بود؟ در دو حالت منادا مبنی که بر ضم شد، یعنی در کجا مبنی بر ضم بود؟ یکی اون منادای مفرد نکره مقصوده، مثل چی؟ مثل یاره جلو، در اینجا مبنی بر ضم بود. یه جا دیگه هم مبنی بر ضم بود و اون که منادای مفرد ولی نه مفرد نکره، مفرد چی؟ معرفه، مثل چی آقا؟ یا زیدو. خب یا رجلو و یا زیدو، ما در دو حالت منادامون مبنی بر ضم بود. یکی وقتی منادای ما مبنی بر ضم است که منادا اسم مفرد نکره مقصوده باشه، مثل کلمه رجل که رجل اسم است، مفردم هست، مفرد هست یعنی مضاف نیست، شبه مضاف هم نیست، نکره هم هست ولی نکره چیه؟ مقصوده. یه جا دیگه هم منادای ما مبنی بر ضمه و اون چه هست آقا؟ اون معرفه است، در معرفه، مثل یا زید که معرفه است. حالا گفتن اگر این کلمه یا رجل یا یازد که هر دو رو باید بخونیم، یا رجلو و یا زیدو، اومدیم تو شعر واقع شد، تو شعر واقع شد، وقت شاعر دید که نمیتونه بازم بگه، یعنی اگه بخواد بازم بگه شعرش جور نمیاد، مجبور میشه بهش تنوین بده. دقت کنید، باید علل قاعده بی تنوین بگیم، یعنی نه علل قاعده بلکه واجبه بی تنوین بگیم، یعنی باید بگیم یا رجلو بی تنوین، یا زیدو بی تنوین. حالا این یا رجلو یا یازیدو در شعر واقع شد، شاعر میبینه که اگه بخواد بهش تنوین نده، اگه بخواد بهش تنوین نده شعرش به هر حال اونجوری که دلش میخواد نمیشه، و مبنی به مجبور میشه بهش چی بده؟ تنوین بده. حالا که بهش تنوین میده، حالا باید چی بگه؟ در حالت بدون تنوین واجب بود براش بگه یا رجلو و یا زیدو، اما الان چه هست؟ الان نه دیگه، الان دیگه میخواد با تنوین بگه، یعنی میخواد بگه رجلون، میخواد بگه زیدون. در اینجا چه بکنه؟ حالا که میخواد از روی ضرورت و ناچاری میخواد تنوین بهش بده، حالا چه حرکتی باید بهش بده؟ اینو میخواد بررسی کنه. والمنون و ضرورتن، اون چیزی که دارای تنوین شده است، ولی چرا دارای تنوین شده است؟ ضرورتن، از روی ضرورت، یعنی در ضرورت شعری گیر کرده. شاعر هم که میدونید شاعر وقتی به قافیه بیفته دیگه به هر جفنگی میفته، که چاره نیست چیکار بکنه، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. حالا اینجا شاعر واقعا افتاده به جفنگ، خواهد چیکار بکنه؟ و فرمان والمنون و ضرورتن، اگر یه شاعری میخواد یا رجلو بگه، میخواد یا زیدو بگه، موردش رو آقای باید دقت بکنن، ظاهرا موردش تو کتاب نیست، موردش رو دقت بکنید، موردش کجاست؟ موردش جاییست که منادایی که در شعر اومده است مبنی که بر چیه؟ مبنی که بر ضمه، مبنی که بر ضمه هست، یعنی یا مثل یا رجلو میمونه که مفرد نکره مقصوده است، یا مثل یا زیدو میمونه که مفرد معرفه است.
در این دو حالت که اگر شاعر در حالت اختیار بود میباید مبنی که بر زن میگفت، حالا اومده از تو شعر و مجبور شده است بهش تدوین بده. یعنی نمیتونه تو شعرش بگه یا رجلو، گیر کرده، باید بگه یا رجلون مثلا، با تدوین باید بگه. یا یا زیدو نمیتونه بگه، باید بگه یا زیدون. حالا اینجا چی بگه؟ حالا میفرماد والمنون ضرورتن، و اون چیزی که دارای تنوین شده است از روی ضرورت، یعنی در شعر دوچار تنوین شده است. حالا این در شعر دوچار تنوین شده است، آقای باز باید دقت کنند، یعنی منادای مبنی بر ذمی که در شعر دوچار تنوین شده است، منادایی بوده است مبنی که بر ذم بوده است، مثل یا رجلو یا مثل یا زیدو، ولی حالا تو شعر میخواد تنوین پیدا بکنه. حالا باید چه اعرابی، چه بنایی بهش بدیم، چی باید بکنی؟ فان والمنون ضرورتن، اون چیزی که تنوین پیدا کرده است از روی ضرورت تنوین پیدا کرده است، در شعر تنوین پیدا کرده است، وگرنه نباید تنوین می‌داشت. منادایی که مبنی که بر ذم است نباید تنوین داشته باشه، حالا تو شعر تنوین پیدا کرده است. یجوز و ذم و نسبه، هم جایز است ذمش هم جایز است نسبش. فرق ذم و نسب در چه است؟ ذم وقتی میگیم مبنیه، نسب وقتی میگیم چیه؟ معربه. ذم وقتی میگیم مبنیست ولی اون معربه. یجوز و ذمه و نسبه، جایز است ذمش و نسبش. ذمش که همون حالت خودشه که میگید یا رجلو یا میگید یا زیدو، ولی حالا که میخواید تنوین بش بدید باید منصوباً بخونید، یعنی باید بگید یا رجلن و یا زیدن. دقت کنید، پس دو حالت درش جایزه، یکی حالت ذمش که همون حالت اصلی خودشه، یعنی یا رجلو و یا زیدو خودش الان چه حالتی داشتن؟ ذم، مبنی که بر ذم بودن. حالا خواستید نه مبنی که بر ذم نخونید، یعنی میخواید تنوین بش بدید، میگه اگه تنوین خواستید بش بدید، اولا از حالت بنا میاد بیرون، معرب میشه، اونم معرب به چه اعرابی؟ معرب به اعراب نصب. اینه که فان یجوز و ذم و نسب، جایز است هم ذمش و هم چی نسبش. ذمش که بنا بر اصل است و اما تنوینش و اما نسبش به خاطر اینکه می‌خواسته تنوین پیدا بکنه. حالا مثال بزنم، یه مثال خیلی خوبی هم زدن، به خاطر اینکه هر دو حالتش توی مثال هست، هم مبنی بر ذمش توی مثال هست، هم معرب به اعراب نسبش توی مثال هست. خب چیه؟ سلام الله یا مطرن علیها و لیس علیک یا مطر السلام. دقت فرمایید، این تمام شواهد بر سر چی؟ مطر. مطر البته در لغت ببینید مطر معنیش هست آقا باران، مطر معنی باران هست، اما اینجا اسم هست، اسم من در این شعر، اسم من در این شعر، اسم من. خب حالا میگه چی؟ میگه سلام. خب اولا شاعر چی میگه؟ سلام. میگه سلام الله یا مطرن علیها، میگه ای مطر سلام خدا بر او باد و سلام خدا بر تو مباد، یعنی از تو بدم میاد، از او خوشم میاد. دقت کنید، سلام الله یا مطرن علیها، سلام خدا ای مطر بر او باد، و لیس علیک یا مطر السلام، اما ای مطر بر تو سلامی مباد. یعنی منی که این شعر دارم میگم، من از مطر بدم میاد، از این آقایی که به اسم مطره، من از یکی دیگه خوشم میاد. دقت فرمایید، از این نظر میگه سلام الله یا مطرن علیها، یعنی سلام خدا ای مطر بر او باد. ای مطر، رو کراسم دارم بهت میگم، میگم ای مطر سلام خدا بر او باد و بر تو هیچ سلامی مباد. سلام الله یا مطرن علیها، سلام خدا ای مطر بر او باد، بر اون زن علیها، بر اون زن. اما ولیس علیک یا مطر السلام، اما بر تو ای مطر سلامی مباد. خب حالا ببینید آقا، اینجا مطر از کدوم یکی از این دو قسم آقا؟ آیا مطر یه نکره ایست که مفرد نکره مقصوده است یا مفرد معرفه است؟ مفرد معرفه است، یعنی از قبیل یا رجلو نیست، از قبیل چیه؟ یا زیدو است. پس یا مطر وقتی میگیم چرا؟ چون مطر اسم شخص خاصی، اسم مرد خاصیه، بنابراین وقتی میگیم یا مطر رو، این از قبیل یا رجلو نیست، بلکه از قبیل یا زیدو است. چرا؟ چون یا رجلو اون منادایی است که مفرد است و نکره، اما نکره مقصوده. اما یا زید و منادایی است که معرفه است هستن. حالا یا مترا هم منادای معرفه است، نه منادای نکره مقصوده. خب حالا این را اگه در حالت عادی باشه باید بگیم چی؟ یا مترو. خب حالا اگه اومدیم و شاعر مثل این شاعر الان اینجا دوچار مجبور شد که تنوین بهش بده، وقت باید بگه یا مترن، میباید منصوبش بدونه. حالا ببینید در مصرع اول یا مترن هست، در مصرع دوم چی آقا؟ یا مترو. در مصرع دوم بنابر اصلشه، یعنی چه بنابر اصلشه؟ یعنی همون مبنی بر ذمه، اما در مصرع اول منصوبه. فرقشون هم در اینه که یا مترن معربه، ولی اون یا مترو چه هست؟ مبنی. اون مبنی بر ذم اینم منصوبه، معرب اعرابه هست. خب سلام الله یا مترن علیها، سلام خدا ای متر بر او با، اما ولیس علیک یا متر السلام، و نیست بر تو ای متر سلام، سلام خدا بر اون باد ولی بر تو هیچ سلامی مباد. اینم از این. و هم آخرین بحثم چی هست؟ والمکرر المضاف. ببینید آقا شما فرض بکنید که اگر آقا در حالت عادی، در حالت عادی اگر شما خدمت عرض کنم که مناداتون مضاف به ما بعدش بشه چه اعرابی خواهد داشت؟ اعراب نصب. در حالت عادی اگر منادا مضاف باشه وقت اعرابش چه اعرابی خواهد بود؟ اعراب نصب. مثل چی؟ مثل اینکه فرض بکنیم که بگیم یا فرض بکنیم که زید یا زید عمره، یعنی ای زید عمر، ای زید پسر عمر. دقت فرمایید. خب وقتی میگیم مثلا میگیم که ابو علی سینا، یعنی چه ابو علی سینا؟ یعنی ابو علی پسر سینا. در زبان عربی اسم پسر رو به اسم پدر اضافه میکنن. مثلا میگن طه حسین، یعنی چه طه حسین؟ یعنی طه پسر حسین. مثلا میگن صدام حسین، یعنی صدام پسر حسین. دقت فرمایید. یا فرض بکنید که میگن به طور کلی در زبان عربی این متداوله که هم وقت اسم پسر رو اضافه میکنن به اسم پدر، و از اینجا میشه اسم پدر رو تشخیص داد. در فرمایید وقتی میگیم طه حسین یعنی طه پسر حسین، میگن ابو علی سینا یعنی ابو علی پسر سینا. دقت فرمایید. و به همین ترتیب حالا وقتی میگیم یا زید عمرن، یعنی ای زید عمر، یعنی ای زید پسر عمر. خب حالا ببینید آقا ما در این حالت عادی نیست منادای ما زید اضافه شده است به ما بعدش باید چه اعرابی داشته باشه؟ اعراب نصب. درست. اما اگر مضاف رو که گفتیم قبل از اینکه برسیم به مضاف الیه یه بار دیگه کلمه مضاف رو تکرار کردیم، یعنی گفتیم یا زید زید عمره، و حالا این زید اولی رو باید چه اعرابش بدیم؟ دقت فرمایید. منادای ما مضافه، بنابراین مضافی هست و بعدش هم چیه؟ یه مضاف الیه. حالا مضاف رو گفتیم قبل از اینکه برسیم به مضاف الیه یه بار دیگه همون مضاف رو چه کرده ایم؟ تکرارش کرده ایم. حالا باید به این چه اعرابی بدیم؟ این اعراب. اینا میفرمایند و بس تموم میشه. میفرمایند که والمکرر المضاف. والمکرر المضاف یعنی اون مضافی که مکرر شده است، اون مضافی که تکرار شده است. دقیقا بایدان؟ ای یجوز و زمه و نسبه، یه چونه چیزی جائز است هم زمش که وقت میشه مبنی، هم نسبش که میشه چی آقا؟ مقرر. هر دو جائزه، هر دو بیشکال. مثل چی؟ وان که تایم الاول، مثل تایم اولی که در این شعر هست. ببین آقا میخواسته بگه یا تایم علیه. ببین آقا ببین آقا شاعر میخواسته بگه یا تیم علی، یعنی ای تیم علی، ای تیم پسر علی. تیم اسم اون آقای مناداست، پدرش هم اسمش چی بوده؟ علی. وقت از این نظر بهش میگه یا تیم علی، یعنی ای تیم علی، ای تیم پسر علی. خب حالا ببین آقا اینجا منادای شما چیه؟ تایمه. تایمم به ما بعد خودش چه شده است؟ اضافه شده است. حالا اگه در حالت عادی باشه که خب معلومه تایمی که به ما بعد خودش اضافه شده است چون یه منادایی است که منادای مضافه، وقت باید چه اعرابی بهش بدیم؟ اعراب نصب. بنابراین باید بگیم یا تایمه، عدیگن هم که چرا میگیم عدیگن؟ به خاطر اینکه مضاف الیه تعیین میگه، درست؟ یا حرف نداست، تعیین هم مناداست، ولی این منادای ما مضاف است، یعنی منادای ما به ما بعد خودش چه شده است؟ به ما بعد خودش اضافه شده است. حالا باید چه اعرابی بهش بدیم؟ گفتیم اگر منادا مضاف شد میباید اعراب نصب بهش بدیم، درست؟ خب پس بنابراین میگیم یا تعیین اعراب نصب بهش میدیم و عدیگه هم که خب مجروره به خاطر که مضاف الیه. حالا اگر قبل از اینکه به مضاف الیه برسیم خود لفظ مضاف رو باز چه کردیم؟ تکرارش کردیم، یعنی به جایی که بگیم یا تعیین عدیگه گفتیم یا تعیین عدیگه، قبل از اینکه به مضاف الیه رسیدیم یه بار دیگه لفظ مضاف رو تکرار کردیم. حالا این تعیین اولی باید چه اعرابی بهش بدیم؟ تعیین دومی که معلومه، اون تعیینی که چسبیده است به مضاف الیه، اون که معلومه چه اعرابی باید داشته باشه؟ اعراب نصب. ولی اون تعیینی که تکرار شده است اون چی؟ میگن در این حالت هم ضمش جایزه و هم چیش آقا؟ هم نصبش. یعنی هم میشه گفت اینو که حتما باید بگید یا تعیین عدیگه، و هم اون تعیین اولیه رو میتونید بگید یا تعیین که منصوب بگید، یا بگید یا تعیینو که چی بگید؟ مبنی به ضرب. اینا واسه باش میفهمان که ول مکرر المضاف، یعنی و مضافی که تکرار شده است. الان ببین آقا، الان تعیین تکرار شده است یا عدی تکرار شده است؟ تعیین. و تعیین مضاف یا مضاف الیه؟ مضاف. پس مضافی است که تکرار شده است، ول مکرر المضاف، و مضافی که تکرار شده است این ول مکرر المضاف، یعنی ول مضاف المکرر، یعنی مضافی که تکرار شده است مثل تعیین مضاف، عدیگر مضاف الیه. حالا این تعیین که مضاف است قبل از اینکه برسیم به مضاف الیه، خود این تعیین رو دو بار گفته ای، خود تعیین رو قبل از اینکه به مضاف الیه برسیم دو بار گفته ای. حالا اون بار اولش رو چی باید بگیم؟ فهمید؟ ول مکرر المضاف، اونی که مکرر است و مضاف است، یجوز و ذمه و نصبه، جایز است هم ذمش و هم نصبش. ذمش که میگن آقا یعنی مبنی است، مبنی بر ذم. نصب که میگن معرب است، معرب چه اعرابی؟ معرب اعراب نصب. خب حالا مثل چی؟ فان چه تعیین الاول، میگن مانند تعیین اول. چرا میگن تعیین اول؟ چون دو تا تو شعر چند تا تعیین هست؟ دو تا. میگن تعیین اول، مگر تعیین دوم که معلومه تعیین تکلیفه. چرا؟ چون تعیین دوم که به مبادش اضافه شده است، و چون به مبادش اضافه شده است چیه؟ منصوبه. تعیین اول چیکارش بکنیم؟ میفهمید که تعیین الاول مثل تعیین اول فی نحو در مورد یا تعیین تعیین عدیگه. ببینید آقا، عدی از آخر به اول من اعرابش بگم، عدی که آقا چون مضاف الیه فقط چه اعرابی داره؟ اعراب جر. عدیین باید بگیم اعراب جر. این از عدی. و اما بلافاصله تعیینی که قبل از عدی هست، اینم که معلومه تکلیفه. چرا؟ چون الان یه منادایی که مضاف منادای مضاف هم از نظر اعراب چه اعرابی باید داشته باشه؟ اعراب نصب. پس اینم معلومه، ولی تعیین اولی رو نمی‌دونم چیکارش بکنیم. اون تعیینی که بلافاصله بعد از یا واقع شده بگیم یا تعیین. اینو میگن دو جور میتونید بخونید، هم میتونید بخونید یا تعیین و هم میتونید بخونید یا تعیین من. اگه یا تیمن خوندید منصوب خونده اید، اگه یا تیمه خوندید مبنی که بر ضم خونده اید. و یجوز و ضم و هو نصب و هم ضمش درسته بدن. پس دو جور میشه خوند، یکی اینجور میشه خوند با ضمش، یا تیم و تیم عدیگن یه جور، یکی هم یا تیمن تیم عدیگن. او تیم عدیگن دومش در هر دو حالت تیم عدیگنه، فقط او تیم اول رو چیکارش بکنیم؟ یعنی هم نصبش جایزه و هم ضمش، هم یا تعیین و هم یا تعیین با تنوین. تبصره بحث بعدی، بحث بعدی آقا یه بحث خیلی دقیق و باریک هست که آقا رو باید دقت بکنم از چون چیزی فهم داشت. بحث در این قسمت این هست که شما تا حالا سخن درباره منادا میگفتید، حالا اگر منادا یک تابع پیدا کرد، منادا یک تابع پیدا کرد، منادا رو ما دیگه تمام حالات اعرابی و بنایش رو فهمیدیم. و اما اگر منادا تابع پیدا کرد، تابع ها در زمان عربی چند تا؟ 5 تا. یعنی یا منادا نعت پیدا کرد، یعنی برای منادا نعتی ذکر شد در جمله، یا منادا توکیدی پیدا کرد، برای منادا توکیدی تأکیدی ذکر کردم، یا برای منادا عطف بیانی ذکر کردم، یا بدلی ذکر کردم، یا عطف نسبی، یکی از این پنج قسم. و حالا اعراب این توابع چجوری میشه؟ یعنی این تابعه ها باید چه اعرابی داشته باشن؟ اینجا آقا من فقط اسکلت بحث رو میگم، آقایون جزئیاتش رو فقط برای اینکه آقایون خوب روشن بشن میگم، وگرنه تو کتاب خدمت رو هستم تمام مطالب رو گفته است ولی جز جز بهش نپرداخته است دیگه. من اینه فقط میگم که آقایون خودشون برن دوبارش پیدا بکنم حالت های گفتن رو. 20 حالت آقا در اینجا پیدا میشه. چرا 20 حالت پیدا میشه؟ به خاطر اینکه توابع چند تا هستن؟ 5 هستن. توابع 5 هستن، یعنی ما 5 قسم تابع داریم. تابع قسم اول ما نعت، قسم دوم چیه؟ مثلا توکید، قسم سوم عطف بیان، قسم چهارم عطف نسق، قسم پنجم هم چی؟ بدل. پس ما 5 قسم تابع داریم. 5 قسم شد. حالا در هر کدام از این 5 قسم هم یا منادا مبنی است یا منادا چیه؟ معربه. خود منادا یا مبنی است یا معرب. میشه چند حالت؟ 10 حالت. 5 تا تابع داریم. در هر کدوم از این 5 تا تابع هم یا منادای شما معرب است یا منادای شما چیه؟ مبنیه. این پس میشه چقدر؟ میشه 10 تا حالت. 10 حالت میشه. حالا خود این تابع هم یا منادست یا عوض میخوام معرب است یا چیه؟ یا مبنیه. اینم 10 تا دوتا. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، سخن بر سر خود منادا نیست. خود منادا رو که ما اعرابش رو و بنایش رو فهم کردیم که چه بوده است، فقط سخن بر سر این است که حالا منادای شما تابعی پیدا کرده است، یعنی برای منادا نعتی ذکر شده است، یا برای منادا تأکیدی ذکر شده است، یا برای منادا عطف نسقی ذکر شده است، یا عطف بیانی و یا بدلی. یکی از این اقسام پنجگانه برای منادا آمده است. حالا میخوایم ببینیم این خود این منادا که معلوم هست، ولی این تابعش میخوایم ببینیم از نظر اعراب بنا چگونه است. گفتم که اگه دقت بکنید 20 حالت پیدا میشه که ما باید در تک تک این حالت ها بگیم که چگونه است. دقت کنید، البته این 20 حالت بسیار از حالاتش مثل هم در میاد، ولی به هر حال 20 حالت متمیز متشخص هست که کاملا از هم تمایز و تشخص داره. خب حالا چرا 20 حالت میشه؟ اول بگیم به خاطر اینکه برای این منادا شما چند قسم تابع میتونید ذکر بکنید؟ 5 قسم، چون تابعه ها 5 تا هستن. برای هر منادای آدم میتونه یکی از این 5 تا رو ذکر بکنه، این میشه 5 تا حالت. حالا در هر کدام از این 5 تا تابعه هم که ذکر میکنی، اون خود اون مناداتون یا مبنی است یا چیه؟ یا معربه. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم منادا 5 تا حالت داره، از این 5 تا حالت 3 حالتش معربه، 2 حالتش چیه؟ مبنیه. بنابراین بالاخره منادا از نظر اعراب و بنا یا معرب است یا مبنی. بنابراین میشه 2 حالت. 5 تا تابع داریم، در هر کدام از این 5 تا تابع هم خود منادا یا معرب است یا مبنی. میشه 5 تا 2 تا حالت. میشه چند تا حالت؟ 10 تا حالت. خب حالا در این 10 تا حالت هم خود اون تابعه هم، نه خود منادا، خود تابعه هم، خود تابعه هم یا معرب است یا مبنی، اینم میشه 2 حالت. 10 تا 2 تا میشه چند تا؟ میشه 20 تا حالت. 20 تا حالت پیدا میکنه. حالا این 20 تا حالت رو باید از توی این چند تا جمله‌ای که ایشون فرمودن بکشی بیرون استخراج بکنی. حالا ببینید آقا، اون توابع رو باید به این ترتیب بنویسیم، چون سه تاشون مثل هم حکمشون، دو تاشون هم تک تک مثل هم نیستن، یعنی کاملا مجزا هستن. ببینید آقا، توابع یکی نعت یکی از توابع هست، تابع دوم توکیده، تابع سوم عطف بیانه، تابع چهارم عطف نسق، عطف نسق
و تابع پنجم چه هست آقا؟ بدن. پنج قسم تابع داریم، از این پنج تا دیگه بیرون نیست. یا تابع توابع ما یا نعت هست، یا توکید، هم توکید، تأکید، تاکید، هرچی بخواید بکنید. عطف بیان سومی هست، عطف نسب چهارمیه، بدن پنجمیه. ما پنج قسم تابع داریم، یعنی پنج قسم کلمه داریم که اینها در اعراب تابع تبعیت میکنند از کی؟ از ماقبل خودشون. اینا اینا هستن. نعت در اعراب تابع ماقبل خودشه، یعنی تابع منعوته، یعنی صفت. صفت در اعراب تابع موصوف. توکید، توکید در اعراب تابع مؤکده، یعنی از مؤکد خودش در اعراب تبعیت. عطف بیان در اعراب، عطف بیان تابع چه هست؟ تابع اون معطوف علیه خودش. عطف نسب به همین شکل، بدن هم تابع مبدل و منه. درست؟ حالا این پنج قسم بدن اومدن، این پنج قسم تابع اومدن برای منادای ما تابع شدن، یعنی میخوان در اعراب تبعیت از کی بکنن؟ از منادای ما میخوان بکنن. ما الان یه منادایی داریم، یه یا علی داریم، یه یا حسنی داریم، یه یا حسینی داریم، یه منادایی داریم. حالا برای این منادا این توابع اومدن، میخوان این توابع از اون حسن ما، از اون حسین ما، از اون علی ما که منادا هست، میخوان در اعراب تبعیت بکنن. خب اینا میشن پنج. این پنج تا که به این ترتیب نمیشین به خاطر این هست که این سه تای اولی یه حکم دارن، نعت و توکید و عطف بیان. این سه تا از نظر حد مثل هم، عطف نسق هم یکیه برای خودش، بدن هم یکیه برای خودش. بنابراین درسته ما پنج تا تابع داریم، ولی پنج تا تابع مثل از نظر تقسیم بندی چند گروه میشن؟ سه گروه، بیشتر نمیشن. یکی گروه نعت، توکید، عطف بیان. یه گروه. این سه تا هر چی دربارشون گفتیم درباره هر سه تا صادقه. یکم گروه عطف نسق که مستقله برای خودش، یکم گروه بدن اونم برای خودش مستقله. بنابراین ما درست است که پنج قسم تابع داریم، ولی پنج قسم از نظر حکم به سه قسم تغییر پیدا میکنن، تخفیف پیدا میکنن، کمتر میشن که از سه قسم. نعت و توکید و عطف بیان راجب این مسئله که امروز مورد بحث ماست عین همه. عطف نسق هم مستقله برای خودش، بدن هم برای خودش مستقله. بنابراین یه گروه میشه گروه نعت، توکید، عطف بیان، یه گروه. گروه دوم میشه گروه عطف نسب. گروه سوم میشه گروه بدن. سه تا گروه هستن. اینا رو الان یکی گروه ها رو تعیین تقدیم شروع بکنیم. تفسیر از تفسیر از اینجا آقا تا هر جه خدمت رو عرض بکنم، سخن مصنف درباره این گروه اولی، یعنی از بلافاصله از بعد از کلمه تبصرتون تا هر جا گفتن که خواهم گفت کجا، تا اونجا هر چه میفرمایند فقط راجع به این گروه اولی، یعنی راجع به نعت، توکی و عطف بیان. این آقای نقط بکنن از بلافاصله بعد از کلمه تبصرتون تا هر چه که بعدا خدمت رو عرض بکنم که بگم تا اونجا، هر چی توی این قسمت میفرمان فقط راجع به گروه اول دارن میفرمان، یعنی راجع به نعت و توکید و عطف بیان. خب حالا فهمید اینا چی هستن؟ فال و توابع و هل مضافه تون سب و مطلقا. میفرمان که اگر این توابع، این توابع سگانه، یعنی نعت و توکید و عطف بیان، اینها به مابعد خودشون اضافه شده باشن، یعنی یه تابعی یه نعتی آورده باشی، یه توکیدی آورده باشی، یه عطف بیانی آورده باشی، ولی این نعت و توکید و عطف بیان اینا هر کدام از نعت و توکید و عطف بیان چند حالت میتونن داشته باشن؟ دو حالت، یا مضافند یا چیه آقا؟ یا مفردند، یا مضافند یا مفردند. دقت کنید هر کدام از این سه تا، یعنی نعت و توکی و عطف بیان، هر کدام از این سه تا بالاخره دو حالت دارن، یا مضافن و یا مفرد. حالا ممکن است کسی اشکال بکنه بگه آقا ما وقتی بخوایم مفرد بگیم وقت باید در مقابلش هم مضاف رو بگیم هم چی رو؟ هم شبه مضاف رو. پس چرا شما شبه مضاف رو دیگه نگفتید؟ چون باید گفتید یا مضاف یا مفرد.
شبه مضاف هم آقا اگر پیدا بشه حکمش مثل چی میمونه؟ مثل مضاف. ولی چرا نگفتم؟ به خاطر که اصلا شبه مضاف در اینجا عادتا مورد پیدا نمیکنه. وگرنه من عنایت دارم به این نکته که ما یا باید بگیم مضاف، یا باید بگیم شبه مضاف، یا باید بگیم چی آقا؟ مفرد. ولی چرا نگفتم؟ به دو دلیل شبه مضاف رو نگفتم. دلیل اولش اینه که اولا شبه مضاف اگر در این مسئله ما نحن فیه ما، در این مسئله ما اگر شبه مضافی پیدا شد از نظر حکم مثل چه خواهد بود؟ مثل مضاف خواهد بود. این آقای باید دقت بکنن. دلیل اولی که شبه مضاف رو مستقلن نگفتن این است که اگر شبه مضافی در این بحث ما پیدا بشه حکم شبه مضاف عین حکم مضاف خواهد بود. این دلیل اول. بنابراین دیگه نیازی به گفتن شبه است. و دلیل دوم اینه که اساسا در این بحث شبه مضاف پیش نمیاد، خیلی کم و نادر پیش میاد در این بحث ما، یعنی در نعت و توکید و عطف بیان و عطف نسق و بدل در تمام منادا اساسا شبه مضاف کم مورد پیدا میکنه. در واقع حالا چرا دقت های بکنید معلوم میشه چرا. خب پس بنابراین میگن یا مضاف است یا مفرد. خب هر کدام از نعت یا توکید یا عطف بیان، هر کدام از این سه تا یا مضافت یا چی هست یا مفردن. مفرد وقتی بگیم یعنی چی نیستن؟ یعنی مضاف نیستن. حالا میفرماید که تفسیرت باشه، میفرماید که و توابع اهل مضافت و، یعنی اگر این توابع سگاره، یعنی اگر نه و اگر توکید و اگر عطف بیان، اگر این سه تا مضاف باشن یعنی به مابعد خودشون اضافه شده باشن، این مضافه یعنی این حالت اول یعنی مضاف باشن. اینجا خیلی مطلب دقیق و ظریف بود، آقای دقت بکنن. و توابع اهل مضافت و، این هوی توابع او به کی برمیگرده؟ به منادا. یعنی و توابع منادا و توابعی که مضافن. و توابع اهل مضافت و، یعنی و توابع او، یعنی و توابع منادا. اما آیه توابع منادا وقتی مضافن یا وقتی مفردن؟ بفرماید ال مضافتو وقتی مضافن. و توابع اهل مضافتو یعنی و توابع منادا وقتی اون توابع منادا خودشون مضاف باشن، یعنی خود این توابع به ما بعد خودشون اضافه شده باشن. و توابع اهل مضافتو یعنی و توابع منادا در حالی که این توابع اضافه شده باشن به ما بعدشون، یعنی در حالت چندم باشن آقا؟ در حالت اول باشن. خب حالا در این حالت چه هست؟ در این حالت ما بود تون سبو، این توابع همشون حالت چی پیدا میکنن در نظر اعراب؟ اعراب نصب. یعنی اگر تابعتون نعته، اون نعتتون رو باید موصوف بخوانید. اگر تابعتون توکیده، اون توکید رو باید موصوف بخوانید، منصوب بخوانی. و اگه عطف بیان هم هست باز باید عطف بیان رو با چه اعرابی بخونی؟ با اعراب نصب. پس و توابع اهل مضافتو یعنی و البته گفتم از این به بعد این سخنایی که میگم فقط راجع به کدوم صادق آقا؟ راجع به سه تای اول آخر، ما به اون دو تای آخر نرسیدیم. از این کلمه تبصرتو تا هر جو گفتم فقط راجع به این سه تای اول دارم میگم، یعنی نعت، توکید، عطف بیان، راجع به این سه. و توابع اهل مضافتو و توابع او، یعنی و توابع منادا. اما چه توابعی؟ او توابعی که خودشون مفردن یا مضافن؟ مضافن، یعنی خود اون توابع به ما بعد خودشون اضافه شدن. خب حالا این توابع مضاف اینا از نظر اعراب چه اعرابی دارن؟ تنصبو. اینا اولا مغربن نمبنی و بعد از اون اعرابش دارن چه اعرابیه؟ نصب. بعد فرمان مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی خود مضاف چه معرب باشه، خود منادا چه معرب باشه و چی باشه چه مبنی. مطلقا که میفرمان میخوان بگن که ما میگیم توابع منادا منصوبه، خود منادا چه معرب باشد چه خود منادا مبنی باشه فرقی نیست. اینجا مطلقا، مطلقا یعنی خود منادای شما خواه در اون دو حالتش باشه که مبنی بر ذنب خود منادا، خواه خود منادا در اون سه حالتش باشه که در اون سه حالت چه هست؟ مغرب است به اعراب دست، فرقی نمی کنی. پس آقای باید دقت بکنن این که میفهمان مطلقا، مطلقا یعنی خود اون منادا چه در اون دو حالتیش باشه که مبنی که بر ذم است، چه در اون سه حالت دیگرش باشه منادا که در اون سه حالت دیگرش منادا چه هست؟ معرب است، اونم معرب اعرابه؟ نه است. بفهمان اون مسئله مهم نیست. اگر یک کدوم از این سه تا تابع منادا شدن، یعنی اگر نعت تابع منادایی شد، اگر توکید تابع منادایی شد، اگر عطف بیان تابع منادایی شد، اگر یک کدوم از این سه تا تابع برای منادا شدن و علاوه بر اینکه تابع برای منادا هستن، خودشون هم به مابعدشون چی شدن؟ اضافه شدن. در اینجا اعرابشون اعراب چی خواهد بود؟ نصب. حالا اعرابشون اعراب نصب خواهد بود چه خود منادا مبنی باشد، یعنی اون دو حالتی رو داشته باشه که در اون دو حالت مبنیه، چه اون سه حالت دیگر خود منادا داشته باشه که در اون سه حالت مبنی نیست بلکه معرب است به اعراب نصب. فرق دیگر جهت نیست. پس و توابع قل مضافه و توابع منادا، اون توابعی که مضاف هستن، اینا طور سب و مطلقا نصب پیدا میکنن. مطلقا نصب پیدا میکنن. مطلقا مطلقا یعنی چه خود منادا مبنی باشد و چه خود منادا معرب باشد به اعراب نصب، دیگه فرقی نیست. مطلقا. اما المفردتو، اما اگر این سه تا اومدن مضاف به مابعدشون نبودن بلکه چی بودن؟ بلکه مفرد بودن. اما المفردتو، اما اگر مفرد بودن چی؟ بله خب حالا دیگه السلام علیکم.